بسم الله الرحمن الرحیم. 53 جلسه درس سیوطی، صفحه 77، سطر دوم، استاد آدینه‌وند، 7/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات قصار، كلمي 312. در پاسخ سائلی که از وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال می کند، اون حضرت در پاسخ این سوال اینجور می فرماید. سوال از یک مشکلی سوال می کند، مثل این که سوال حالا چجور بوده، با چه حالتی سوال را سلام علیکم کرده، چه مقامی بوده، چجوری بوده، حضرت اینجور را نصیحت می فرماید. می‌فرماید سل تفقهن، سوال کنید، بپرسید سلام علیکم، برای فهمیدن و آموختن و یاد گرفتن. سوالتون اینجوری باشه، چیزی که نمیدونید یا شک دارید یا گمون دارید، علم بهش ندارید، میخواید عالم به او بشید، پرسش را برای فهمیدن بکنید، برای آموختن. مراء و جدال و خودنمایی و اینها نباشه. ولا تسأل تعنتاً، و نپرس برای به سختی انداختن و بله برای به زحمت انداختن و خودت بدانی بخوای مردم را به زحمت بیاندازی. نه، اینجور سوال نکنی. جدال و مراء اینها، فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم. جاهل کسی که نمیدوند چیز را ولی متعلم است، میرد میپرسد برای یاد گرفتن و فهمیدن و آموختن، این شبیه بالعالم، این خودش باید به عالم دارد، به عالم بله ربانی، خوب کاری میکند، وظیفه‌شه، بسیار خوبه. نادان موظف است برد بپرس اون چه ندانی، که زل پرسیدن دلیل راتو باشد به عز دانی. ولی و ان العالم المتاسف، عالمی که کج روش و منحرف باشه، خودش یه چیزی میدوند و از طرف میپرسد برای اینکه او را به زحمت بیاندازد و خجل کند و ناراحتش کند، این شبیه به جاهل. چه عالمی است شبیه به جاهل است؟ این جاهل عالم نماست. بله، لذا سوالهای ماها باید همینجور باشه، چیزی نمیدونیم بپرسیم، غرضمون هم تعلم و فهمیدن باشه، نه غرضمون اظهار علم و جدال و مراء و اینها باشه که حرامه اون. و اما بحثم، ولا تجزهنا بلا دلیلی سقوط مفعولین او مفعولی و کتزنج التقول ان ولی مستفهمن بهی ولم ینفصلی به غیر ظرفن او کظرفن او عمل و این به بعض زی فصلت یهتمل و اجری القول کزنن یا کزنه ارد میشه و اجری القول کزن مطلقا اند سلیم نو قل زا مشفقا الى سلاست رعا و علما ادو ازا سارا ارا و اعلما و مال مفعول علم تو مطلقا لسانه و سالسه ایزن حققا. خب، افعال قلوب، احکام افعال قلوب را بازدارد می فرماید. فرماید افعال قلوب خب خیلی هاشون دو مفعول طلب هم دیگه. حالا ببینیم که این دو مفعولی که افعال و قلوب دارن میشه هر دو را حذف کرد یا یکیشون را حذف کرد یا نمیشه. میفرماید ولا تجز هنا بلا دلیلی، اجازه ندی، جایز ندون در اینجا در باب افعال و قلوب بلا دلیل سقوط مفعوله، حذف کردن هر دو مفعول. زننت زیدن قائمن یا زننت زیدن عالمن، بی دلیل، بی قرینه لفظیه، حالیه، مقامیه، مقالیه حق نداری. همینطور بگی زننتو، زننتو، زیدن عالمن را حذف کنی، بگی زننتو، این جایز نیست. برای اینکه زننتو خود یعنی من گمان کردم. هر انسان خالی از زن و ما نیست. هر کسی یه مختصر گمانی داره، مخاطب چی میدوند این گمان چه گمان؟ یا مثلا بگد علم تو، علم تو زیدن، بگد علم تو، من میدونم. خب او چه میدوند، تو چه میدونی؟ چه چیه؟ اون معلومه چیه؟ علم تو زیدن عالمان را بگی علم تو، تو گفتی علم تو، اون که نمیدوند، معلوم تو زیدون عالمون است. ولی زا نمیشه بدون دلیل اون دو مفعول را حذف کنی. در علم تو زیدن عالمان بگی علم تو، در زنن تو زیدن قائمان آیا عالمان بگی زنن تو، و ها کذا بقیه بی دلیل نمیشه. و همینطور یک مفعولش هم بی دلیل نمیشه. زنن تو زیدن، من گمان دارم زید را. خب گمان داری زید چی چیه؟ گمان داری چی چی برای زید ثابته؟ گمان داری زید قائم، جالس، قائد، متکلم چی چیه؟ یکیش هم حق نداری. ولی با دلیل چرا؟ اگر قرینه لفظی عالی یا مقامی یا مقالی بود، قرینه بر حذف هر دو بود، هر دو را حذف کن. قرینه بر حذف یکی بود، یکیش را حذف کن. بله، یکی میگد که زیدون قائمون، به شما، شما میگی زنن تو زیدن، یعنی زنن تو زیدن قائم، یکیش هست. یا یکی میگد رأی تو زیدن قائمن، شما میگید که علم تو، یعنی علم تو زیدن قائم. قرینه در کلام اون طرف ده هست. خودش هم امثله زده، مثاله زده. پس بدون دلیل حذف کردن دو مفعول افعال قلوب یا حذف یکیشون بی دلیل قرینه جایز نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که تقولو، لفظ تقولو، مفرد مذکر مخاطب مضارع. تقولو مفرد مذکر مخاطب مضارع. اکثر مشهور در لغت عرب و بین اکثر نهاد و مشهور نهاد این است که این تقولو با شرائطی از افعال قلوب قرار میگیره، مثل افعال قلوب میشه، به معنی تظنن. یکی این است که همین تقولو باشد. مشهور میگن همین تقولو، نه یقولو، نه قول، نه قالا، نه قولون، نه قائلون، همین فقط تقولو، مفرد مذکر مخاطب مضارع. این یک شرط که تقولو باشد. و شرط دیگرش این است که تکیه کند بر استفهام، اتقول باشد. این دو. شرط سوم این است که بین اون استفهام و بین این تقولو یک چیزی که ظرف و جار و مجرور و معمول خودش یا معمول معمولش باشه فاصله نشه. اون وقت این تقولو با این سه شرط، این مانند تظنوی از افعال و قلوب است و دو مفعول طلب قرار می گیره. مثل چی؟ مثل اتقول زیدن قائم. تقولو به معنی تظنو، تقولو مفرد مذکر مخاطب از مضارع، تکیه بر همزه استفهام هم کرده، دو مفعول گرفته. اتقول زیدن قائما به معنی تظنو، یعنی اتظن زیدن قائما. ولیزا گفته و کتزنج التقولو این ولی مستفهمن بهی، مثل تزنج قرار بده تقولو را اگر تلف کند مستفهمن به ادات استفهام را، ولم ینفصلی، و بین ادات استفهام که تکیگاه تقولو هست و این تقولو، لم ینفصل به غیر ظرفن او کظرفن او عمل، بین اون استفهام و بین این تقول یه چیزی که نظرف و نجار مجرور نمعمولش هست فاصله نشه. اگر اینجوری شد تقول کتزنوس و کتزنوج ال مثل تزنو قرار بده تقول را، بگو اتقول زیدان قائما، یعنی اتزنو زیدان قائما. این جمهور و مشهور بر این هستن که فقط تقول با این شرایط. و غیر از قبیله سلیم کل عرب هم بر این هستن، تقول با این شرایط مثل تزنو. ولی قبیله سلیم گفتن این اختصاص به تقولو نداره. و که تزنج ال تقولو مطلق اند سلیمن، نزد قبیله سلیم ماده قول مطلقا، ماده قول میخواد قولون باشد، یقولو باشد، یقولانی باشد، یقولونه باشد، تقولو باشد، تقولانی باشد، تقولونه باشد، قول باشد، قائلون باشد، مقولون باشد، نهیش باشد، اسم فعل، هر صیغه، تمام صیغه های ماده قاله مثل تزنو قرار میگیرد مطلقا بلا شرطی. اصلا هیچ شرطی هم نمیخواد، تکیه بر استفهام هم لازم نکن. پس قبیله سلیم میگن این مثل تزنه بودن اختصاص به تقول و با اون شرط ها نداره. کل ماده قول مثل زنه قرار میگیرد بدون هیچ شرط، بدون اینکه تکیه بر استفهام بکند یا چیزی فاصله بشه. نه خب، پس حالا یا همه عرب میگن غیر از سلیم فقط تقول با اون شرط، یا سلیم میگه تمام ماده های قاله یقوله بدون هیچ شرطی مثل تزنو. خب مثل تزنو باشه چی میشه؟ مثل تزنو از افعال قلوب میشه دارای الغاس و تعلیق همه. خب میگیم یا قول اکثر عرب را میگیریم، میگیم اتقول زیدن قائما، تکیه بر استفهام کن. یا قول قبیله سلیم را هم میگیریم مطلقا، میگیم قل زامشفقا، قل زیدن قائما، یعنی زن زیدن قائما، زن زامشفقا، زن امرن جالسا. هیچ تکیه بر استفهام نکند و الغا بهش میدی، بدی تعلیق بهش میدی بدی. خب از این میگذرد، میاد بحث دیگر شروع میکند، میفرماید که افعال قلوب گاهی به باب افعال میرن. علمه میرد به باب افعال میشه علمه، رعا میرد به باب افعال میشه عرا. اونجا چطور؟ اگر بر معنی قلبی خودشون باقی موندن، فعل قلبی شدن، رفتن به باب افعال سه مفعول طلب میشه. علمه اگر شد علمه است، بعد از اخذ فعال سه مفعول میگیرن. رعا اگر شد عرا، بعد از اخذ فعال سه مفعول میگیرن. هر کدام رفتن به باب افعال و معنی قلبیشون هم بود، مثل علمه و رعا سه مفعول طلب میشن. مثلا علمه رفت به باب افعال، میگیم علمه زیدون، علمه فعل، زیدن فعال، سه مفعول برش میاریم. علمه زیدون امرن قائمن، علمه زیدون امرن بشرن قائمن، سه مفعول بشه. اعلم زیدون امرن بشرن قائما، اعلم فعل، زید فاعل، امرن مفعول اول، بشرن مفعول دوم، قائما مفعول سوم. اعلم تو زیدن بشرن قائما، اعلم تو فعل تا فاعل، زیدن مفعول اول، بشرن مفعول دوم، قائما مفعول سوم. اعلم تو زیدن بشرن قائما. رعا هم همینطور، رعا اگر رفت به باب افعال میشد اریتو، اریتو زیدن امرن قائمن، اریتو فعل فاعل، زیدن مفعول اول، امرن قائمن مفعول دوم سوم. پس علمه و رعا اگر به باب افعال رفتند و معنای فعل قلبیشون هم محفوظ موند، سه مفعول طلب میشن، مثل اعلمتو زیدن امرن قائمن یا اریتو زیدن امرن قائمن. خب این سه مفعول طلب. احکامشون چیه؟ می‌فرماید که این علمه و عرایی که سه مفعول طلبند مفعول اول از این سه مفعولشون مثل مفعول اول علمتو میموند. مفعول دویم و سیمشون نه ببخشید مفعول اولشون کاری نداشته باشیم فعلا، مفعول دویم و سیمشون اینن مثل مفعول اول دویم علمتو میشه. مثلا علمتو زیدن امرن قائمن، اون امرن قائمن که مفعول دویم و سیم علمتوه اینن مثل همون مفعول اول دویم علمتو میموند، مثل علمتو امرن قائمن میموند. یعنی چی مثل اون میموند؟ مثل مفعول دویم سیم علمتو و اریتو مثل مفعول اول دویم علمتو میموند، مثل اون میموند. یعنی همونطوری که اون دو مفعول علمتو را نمیتونستید بدون دلیل حذف کنید و بدون دلیل یکیشون هم حذف کنید، مفعول دویم سیم اعلمتو و اریتو هم همینطوره. بدون دلیل نمیتونید اون مفعول دویم سیم را با هم حذف کنید و بدون دلیل هم یکیشون نمیتونید حذف کنید. خب این راجب مفعول دویم سیم. مفعول اول چطور؟ میگم مفعول اول هم اگر قرینه داشتی میتونی حذف کنی اون دوتا را باقی بگذاری، و اگر قرینه داشتی میتونی اون دوتا را با هم حذف کنی اولی را باقی بگذاری. پس اون مفعول دویم سیم اعلمتو همون حکمی را دارن که مفعول اول دویم اعلمتو بودن، نه با هم بی قرینه میشد حذفشون کنی، نه بی قرینه میشد یکیشون حذف کنی در وقتی که اعلمتو بود. اعلمتو هم که شد این مفعول دویم سیم هم همینطوره، نه بی قرینه میتونیم هر دو را حذف کنیم، نه بی قرینه میتونیم یکیشون حذف کنیم. اگر قرینه بر حذف هر دو داشتیم هر دو حذف می‌کنیم اولیه باقی میموند. سه مفعول کلاً قرینه داشتیم یکی حذف کنیم یکیشون حذف می‌کنیم دو تا دیگر باقی میمونند اولی و با دیگری. قرینه نبود بر حذف دو مفعول اخیر یا بر حذف یکی حق ندارد. خب پس علمتو اگر شد اعلمتو، رأیتو اگر شد اریتو، سه مفعول طلب شدند، اون دو مفعول اخیریشون حکم همون دو مفعول علمتو و رأیتو رو داره. خب از این بگذاریم. اگر رعا و علمه رفتن به باب افعال، ولی رعای به معنا اگر علمه رفت به باب افعال و علمه به معنای قلبی نشد، به معنای عرفه شد، به معنی شناختن شد، مثل عرفتو شد. علمتو به معنای عرفتو که یک مفعول طلب بود، اگر او رفت به باب افعال تکلیفش چی میشه؟ میگه اگر او رفت به باب افعال دو مفعول طلب میشه. اگر علمتو به معنای عرفتو که یه مفعول طلبه، علمتو زیدن یعنی عرفتو زیدن، برد به باب افعال، خب یه مفعول دیگر به حکم باب افعال میگیره، میشه دو مفعول. میشه علمتو زیدن قائما، یعنی عرفتو زیدن قائما، معرفت پیدا کردم که زید قائما. خب حالا اینا رو تطبیق کنیم ببینیم میرسیم به اینها یا نه. فرمودن ولا تجزهنا بلا دلیلی، از اونجا یه خط بالا، ولا تجزهنا بلا دلیلی، جایز ندون در اینجا در باب افعال و قلوب بدون دلیل سقوط مفعولین، حذف کردن دو مفعول او مفعولین یا یک مفعول را. ولی و اجازه و بعضهم، اجازه دادن بعضی، ان وجدت فائدتون، اگر فائده باشد هست، حالا هر فائده که متکلم در نظر میگیره، تقولهم من یسمع یخل، تنها شما یک کسی میگه زیدون کسی رو رماد، شما میگید من یسمع یخل، یعنی یخل زیدن کسی رو رماد. خب اونجا معلومه دیگه، مفید هم هست. اینجا یک بحثی هست ولی ما نمی رسیم بگیم لا علم توجد، نه این که اگر فائده نداشته باشه، کاقتصار که الا از اونو، مثل این که شما همینطور در زنن تو زیدن یا از اونو زیدن قائمن یا زنن تو زیدن قائمن بگی زنن تو یا از اونو، همینجوری بگی دو مفعولش نیاری. لا علم توجد، تقتصاری که الا از اونو تنها، اکتفا کنی به از اونو یا زننتو تنها، دیگه دو مفعول رو نیاری. چرا اینجا فایده ندارد؟ ده از لا یخلل انسان من زن ما، اگر بگی زنم تو، هر کسی یه زن مختصری دارد، اون مخاطب چی میداند این زن شما چیه، مضمون شما چیه، یا بگی علم تو، مخاطب چی میداند علم شما چیه. هر کسی یه علم به یه چیزی دارد، ولی مخاطب که نمیفهمد معلوم شما چیه. زیدن قائمن امرن جالسن، نمیدوند، لذا فایده نداره. اما فإن دل دلیلون، اگر دلالت کرد دلیلی بر حذف دو مفعول یا یک مفعول، فعجزه، جایز بدون حذف دو مفعول یا یک مفعول را، که قوله تعالی، مثل قول خدا تعالی، این شرکای الذین کنتم تزعمون. خب تزعمون دو مفعولش ذکر نشده، قرینه بر حذف فردو بودن نیاورده، حذف شده. ای تزعمون هم شرکایی، هم مفعول اول، شرکا مفعول دوم، هیچ کدام را نیاورده، هر دو را حذف کرده. قرینه چیه؟ قرینه اون شرکایی، اون شرکایی وصفه، وصف قائم به ذاته، ذاتش را مفعول اول قرار داده که ضمیره باشد و مرجع ضمیر، وصفه را هم مفعول دوم قرار داده. خود شرکا یک ذات دارد و یک وصف، ذاتش مفعول اول، وصفش هم مفعول دوم، وصفش بازاد. لذا گفته ای تزعمون هم، این هم همون ذات شرکاست، شرکایی اون شرکا اون زوات هست و با اون وصف شریک بودنشون. اون شرکا اول قرینه میشد بر این هم شرکایی، لذا نیاورد دیگه. کجایان شرکای من، اونهایی که بودید در دنیا گمون میکردید که اونها شریک من هستن؟ یا مثلا کمیت شاعر مداح اهل بیت علیهم السلام میگه به ای کتاب ام به ایت سنتی تراه بهم آرن علیه و تحسبو، و تحسبو از افعال قلوب، قرینه لفظیه بر حسب دو مفعولش داشته نیاورده. و تحسبو، دو مفعول تحسبو کو در این شعر نیاورده، حذف کرده، قرینه لفظیه داشته. حالا معنا کنیم شعر را تا قرینهش عرض کنیم. تنها می زدن بر شیعیان که شما چرا اهل بیت را دوست دارید، بنی امیه و بنی عباس و اینها تبعیت از ما قبل سابقین خودشون می کردند و بغض داشتند. شیعیان که محبت اهل بیت را که خداوند متعال در قرآن واجب کرده بود، رسول خدا صلی الله علیه وسلم دستور داده بود که این ما بایستیم موظف به محبتشون باشیم، خب دشمنان با محبین بله جنگ میکردن و میکشتن، میگفتن شما اینا را دوست نداشته باشید، اهل بیت لذا در نمازاشون صلوات نمیفرستن، محبت ندارن دیگه، مخالفت. وقت کمیت را در محاصره انداخته بودن، محاصره تبلیغاتی و هو و اینا، کمیت هم به اونا گفته بود به ایه کتابین، به کدام آیه از قرآن، ام به ایه سنتین، یا به کدام حدیث و سنت، تراهبهم آرا، شما خیال میکنید که حب اهل بیت آر باشه؟ به چه آیه ای، به چه روایتی میگید نباید شما حبیب اهل بیت باشید، دوست اهل بیت باشید، و این دوستی اون را ننگ میدونید برای ما؟ ترا حب هم آرن علی، خیال میکنید که حب اهل بیت آر است بر من؟ و تحسبو، و به کدوم آیه و کدوم روایت خیال میکنید که، گمون میکنید که حب اهل بیت بر ما آر باشه؟ حالا تحسب دو مفعولش حذف کرده به قرینه حبهم آرن که دو مفعول تراست، ترا حبهم آرن علیه و تحسبو، یعنی و تحسبو حبهم آرا، و تحسبو حبهم آرا، اون حبهم آرا که قبل از تحسبو است دو مفعول تراست، همونا قرینه میشن بر حذف دو مفعول تحسبو. چون اگه بیارد هم همونا رو میارد، میگه و تحسبوهو آرن، تحسبوهو آرن، ها به حب برمیگردن آرن، این که آرنه، اینجا قرینه بر حس بوده حس کرده. یا این که یک مفعولش میتونید با قرینه حس کنید، مثل فلا تظنی غیرهو، اینم اول این شیرینه، ولقد نزلت، خطاب به انساست، ولقد نزلت فلا تظنی غیرهو منی به منزلت المحب المکرمی، فلا تظنی غیرهو. خب تظنی فعل مفرد مؤنث یا فاعل، غیرهو مفعول اول، مفعول دوم را حذف کرده، مفعول دومش واقعا بوده. فلا تظنی غیره واقعا، گمون نکن غیر از نزولت را واقع شود. که انه اون شخص وارد شده است برای شاعر، اینم گفته ولقد نزلت، نازل شدی. فلا تظنی غیره واقعا، این های غیره را برگردانید به مصدر نزلت، یعنی فلا تظنی غیر نزولی که واقعا، گمون نکن غیر از اومدن چیز دیگر واقع بشه. او را داره تشویق میکند به آمدن، میگه اومدی و گمونم نکن غیر از آمدنت واقع بشه، غیر از آمدنت را انتظار داشته باشی. قرین حالیه بوده هست کرد. خب حالا مفعول دویم تظنی واقعا بوده. فلا تظنی غیره واقعا، یعنی واقعا منک، این منی مربوط به فلا تظنی غیره منی نیست، این منی خبر از برای مفعول دیگری است. انت منی، این منی مربوط در رابطه با اون انتی مبتدایی است که نیاورده شاعر. انتی منی به منزلت المحب المکرمی، تو نسبت من به منزله محبوب مکرم محترم هستی. پس مفعول دویم فلا تظنی اون واقعا بوده هست شده. فلا تظنی غیره واقعا من که، نه واقعا منی. منی رو بزنید به واقعا. بعضی ها اینجور احتمال دادن، اشتباه کردن از مفسری این شعر. خب بگذاریم آقا، حالا رفت سراغ ماده تقولو که به معنی تظنو میاد و این هم دو مفعول طلب است و احکام افعال قلوب برش بار میشه. فرماد و که تظنو اجعل القول، مثل تظنو قرار بدی قول را جوازن، جایز است برات این کار بکنی. خب و حالا که مثل تقولو را مثل تظنو قرار دادیم جوازن، چه کار میکنیم؟ ونسب بهی مفعولی نصب بده به این تقولو دو مفعول را، ولی شرط داره، ولیکن لا مطلقا، اما نه این که به هر ماده از قول رسیدی و بدون هیچ شرایط دیگری، نه مطلقا اینطور نیست، نه هر ماده از قول و نه بدون شرط های دیگر، بل امکان مزارعن، اولا مزارع باشد، مسندن الالمخاطب، مزارع مستند به مخاطب باشه، یعنی مفرد مذکر مخاطب از مزارع تقولو، همین یه صیغه. اون هم تقولو با این شرایط، ان ولی مستفهما به، اگر تلف کند مستفهما به را، یعنی تلف ادات استفهام قرار بگیرد. میگم مستفهم به فتح ها بخون، مستفهم اسم مفعوله، به فتح ها مستفهم اسم مفعوله میگی. خب مستفهم به چیه؟ ای ادات الاستفهام، اگر تلف کند ادات استفهام را، اتقولو بگی، کیف تقولو بگی، مثلا نو تقولو، مثل تقولو ان ولی، ببخشید این یک شرط، یکی هم و ان لم ينفصل عنه، شرط دیگر این است که منفصل نشد این تقولو عنه از اون استفهام، یعنی از اون استفهام جدا نشه، یعنی بین تقولو و اون استفهام چیزی فاصله نشه به غیر از ظرف جار مجرور و معمول. شرط دیگر این است که و ان لم ينفصل، اگر جدا نشود این تقولو عنه از اون استفهام، جدا نشود تقولو از استفهام به غیر ظرف، به وسیله غیر ظرف او کظرف، به وسیله غیر جار مجرور او عمل، به وسیله غیر معمول تقولو یا غیر معمول معمول تقولو. خب میگه عمل به معنی معموله، به معنی مفعول، بله میگه عمل به معنی معمول، معمولا به معنی مفعول، یعنی غیر ظرف غیر جار مجرور غیر مفعول تقولو فاصله نشد بین اون استفهام و بین تقولو، اگر غیر اینها فاصله شد عمل نمی کند. مثلا اگر گفتیم انت تقولو، دیگه نمیتونیم بگیم زیدن قائما، انت اومده فاصله شده است بین همزه و بین تقولو، و انت نه ظرف است نه جار مجرور نه مفعول تقولو، هیچ کدوم. اینجا تقولو مثل تظنو نیست، دو مفعول بهش ندی، چون بین همزه و تقولو انت اومد فاصله شد، نه ظرف است و نه جار مجرور و نه معمول تقولو.
اما اگر ظرف جار مجرور معمول و تقول و آمد فاصله شد بین همزه و تقول و اون عیب ندارد عمل بهش بده. حالا مثال میزند خودش، مثل متا تقول القل سر رواسما یحملن ام مقاسمن و قاسما. خب تقولو مفرد مذکر مخاطب و تکیه بر متا استفهامیه کرده، هیچی هم فاصله نیست بین متا و تقولو. حالا القل سر رواسم مفعول اولشه، تقولو به معنی تظنو. تقولو به معنی تظنو، یعنی متا تظنو، تا کی گمون میکنی. القلس الرواسم، قلس جمع قلوس، قلوس یعنی شتر جوان، الرواسم یعنی تندرو جمازه، مثلا صفت قلسه. تا کی گمون میکنی قلس الرواسم شترهای جوان تندرو یحمل نه حمل میکنن ام قاسم و قاسم را، مادر قاسم و قاسم را. حالا تقول انت فاعلش معنی تظنوه، انت فاعلش، القل سر رواسم صفت موصوفه، مفعول اول یحملن جمله، فعل فاعل با اون مفعولش محلا منصوب است، مفعول دوم باشه، دو مفعول گرفته به معنی تظنو. اما فعن فصل عنه، اما اگر تقول جدا شد از استفهامه، بین استفهام و تقول چیزی فاصله شد به غیر ظرف جار مجرور مفعولش بیاد بین این دو فاصله بشه، نه دیگه تقولو به معنی تظنو نیست و عمل بهش نده عمل افعال قلو. فعین فصل عنه، اگر جدا شد تقولو عنه از اون استفهام به غیر حاضح سلاسه، به چیزی که غیر از ظرف جار مجرور معمولش باشه، وجبت الحکایه، اونجا دیگه تقولو به معنی قاله است نه به معنی تظنو. وجبت الحکایه یعنی به معنی خودش، چون قلتو یعنی حکایت، معنی حکایه است، تعبیر میکنن از قلتو به حکیتو و قال حکا. مثل انت تقول زیدون قائمون، اینجا بین همزه و تقول انت اومده فاصله شده، انت نه ظرف است و نه جار مجرور نه معمول تقول، هیچ کدام، لذا اینجا به معنی تظنون نیست و نصبم نمیده، پشت سرش مبتدا و خبر است و جمله در محل نصب است و دو مفعول تقول برای حکایت اومد. مثل قلتو زیدون قائم، مثل قال اینی عبدالله. خب حالا اگر بعضی از این اومد فاصله شد چی؟ ظرف جار مجرور و معمولش اومد، اون وقت چی؟ میگه اون وقت عیب ندارد، میتونی به معنی افعال قلوب بگیریش و نصفم به دو مفعول بهش بدی. و این به بعض ز سلاسته، و اما اگر به بعضی از این سه یعنی ظرف، یکی از ظرف جار مجرور و معمول خودش بیاد فاصله بشد بین استفهام و بین تقول، و این به بعضی از ثلاثه، و هرگاه به بعضی از ظرف یا جار مجرور یا معمول خودش فصلته، فاصله انداختی بین استفهام و القول و بین تقول، یحتمل، یعنی احتمال دارد که تقول به معنی تظنو باشد و عمل بهش بدی، جایز است برای. ولا یضر فی العمل، فصل به یکی از این سه بین استفهام و تقول ضرر به عمل تقول به معنی تظنو نمیزنه، تقول به معنی تظنو میاد عمل میکنه. مثال مثل اغدن تقول زیدن منطلقا، خب بین حمزه و تقول غدن اومده فاصله شده، ظرفه مفعول فی، مفعول فی باشد برای منطلقا. اغدن تقول زیدن منطلقا یعنی اتقول زیدن منطلقا غدن، این غدن مفعول فی میشد برای منطلقا، ظرفه اومده فاصله. یا جار مجرور بیاد افداره تقول امرن جالسن، خب افداره فدار جار مجروری یا متعلق به تقولو بگیرید یا متعلق به جالسن بگیرید یه فرق نمیکنه، ظرفه متعلق به هر کدوم میگیرید بگیرید. افدار تقول و امرن جالسن بین همزه و تقول فدار اومده، باز تقول به معنی تزنس و امرن مفعول اول، جالسن مفعول دوم، یا نه معمول خود تقول بیاد، یعنی مفعول مفعول دوم تقول بیاد بین همزه، بین استفهام و بین تقول فاصله شود، مثل اجهالا تقول بنی لوین، اجهالا تقول بنی لوین یعنی اجهالا تزن بنی لوین. حالا بین همزه و تقول به معنی تزنو، این جهالن که مفعول دوم تقولوه اومده فاصله شده، ازش اینجوریه اتقول بنی لوین جهالن، یعنی اتزن بنی لوین جهالن. آیا گمون میکنی بنی لوی جهال باشن؟ حالا جهالن مفعول دوم تزنوه، تقولو اومده بین همزه و تقولو فاصله شده، این عیبی نداره، عمل کرده دیگه. بنی لوی بنی را نصب بده مفعول اول، جهالن را هم نصب بده مفعول دوم. خب این عقیده جمهور که از قول فقط ماده تقولو و اون هم تکیه بر استفهام کند و بین استفهام و تقولو هیچی فاصله نشد مگر ظرف جار مجرور معمول تقولو، ولی بنی سلیم گفتن نه، هر ماده از قول بدون هیچ شرطی میتونه معنی زن نباشد و دو مفعول تلف. ولی و اجری القولو جاری شده قول کزنه یا کزنن، جاری شده از ماده قول مثل زنه، فینسب به المفعولان، فینسب به المفعولان یا فینسب، فینسب به المفعولان، نصب داده میشد به این قول دو مفعول مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بلا شرط، بدون هیچ گونه شرطی. قال یقول قائلون، هیچ شرطی هم نمیخواد، تکیه میکند بر استفهام، بکند نمیکند نکند، ظرف جار مجرور فاصله میشه بشه نمیشه نشه چیزای دیگر بیاد اب نداره. و جاری شده از قول مثل زنه، پس منسوب میشد به قول دو مفعول مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بلا شرط عند سلیم، بدون هیچ شرطی نزد سلیم ماده قول مثل ماده زنه است. حالا میخواد هر صیغه هر ماده از قول باشه، ماضیش، مضارعش، امرش، اسفارش، مصدرش، مثل قل زا مشفقا، قل دیگه امرشه دیگه، انت فاعل، زا مفعول اول، مشفقا مفعول دوم، یعنی زن زا مشفقا، گمون کن که این مهربانه. این برای قل دو مفعول گرفته به معنی زن. یا ماده قالش و قالت، چی؟ قالت و کنت رجلا فتینا هازال امر الله اسرائینا، قالت را داشته باشید با هازا و اسرائیل. قالت ماضیشه، اون وقت هیا فاعلشه، به اون زن برمیگردد که شاعر این شعر را دربارش گفته. هازا مفعول اولشه، اسرائیل مفعول دوم. قالت اون زن، هازا اسرائیل، اسرائیل هم لغتیست در اسرائیل. قالت هازا اسرائیل، قالت هیا فاعلش به معنی زنته، یعنی زنت هازا اسرائیل، زنت فیل، هیا فائل، هازا مفعول اول، اسرائیل مفعول دویم. اون لامرالله چه کار است بین هازا و بین اسرائیل؟ لامرالله قسم است، جمله قسمیه معترض است، بین این دو مفعول قالت فاصله شده، به او کاری نداریم. خب این یه زنی بوده از سوسماری رو دیده بزمجه، میگن اینا ممسوخ هستن، از ممسوخاتن، از مسوخاتن. و اون وقت زنه وقتی این رو دیده گفته بله این از ممسوخات یا مسوخات بنی اسرائیله، بنی اسرائیل اون جعلناهم قردتن خاصه، این مسخ میشدن، به صورت میمون مسخ میشدن. زنه گفته به صورت این سوسمار و مارمولک اینا هم مسخ شدن، این مارمولک هم یکی از مسوخات و ممسوخات بنی اسرائیله. گفته قالت، گفت اون زنه و کنت رجلا فتینا، شاعر میگه، میگه اون زن گفت و حالون که من هم که اونجا وایساده بودم، منم آدم بله فتنی بودم، میدونستم اون زن چی میگه. این و کنت رجلا فتینا هم جمله معترضه است بین قالت و اسم و دو مفعولش. قالت چی؟ گفت هازا اسرائیل، گفت این سوسماره اینم از بنی اسرائیله. وقت لعمر و لم جمله معترضه بین این دو مفعوله. خب بگذاریم، پس بدون هیچ شرطه بنی سلیم ماده قاله رو به معنی زن ندانستند و دو مفعول هم بهش دادن. یا مثل و اعجبنی قول که زیدن منطلقن، خب اینجا مصدرشه قول، اعجبنی قول که قول مصدر به معنی زن، کاف فاعلش، زیدن مفعول اول، منطلقن مفعول دوم، یعنی و اعجبنی زن که زیدن منطلقن. اینم مثال برای مصدرش بدون هیچ شرطی. حالا ببینیم، زیدن منطلقن و انت قائلن بشرن کریمن، و انت قائلن بشرن کریمن، اینجا مثال برای قائلن اسم فاعلش زده، یعنی انت زانن بشرن کریمن. خب ایشون سوال فرمودن که الغا تعلیق نداره، از شعر استفاده میشه، باید داشته باشه، چون شعر گفته که وکتزن نج التقولو، مثل زنه قرارش بدی، اطلاقش میفهموند الغا و تعلیق هم داره. فصل فی اعلمه و ارا و ماجرا مجراه ما، این فصل در اعلم. بله الغا جایز بود، واجب که نبود. جایز بود، نگو الغا واجبه، گو عجز. بله خوب مباحثه کنید تا یادتون نره مسائل. و جوز الالغا علا فی الابتدا، جوز نگفت و اوجب الالغا. فصل فی علمه و عرا، فصلیست در علمه و عرا. و ما جرا مجراه ما، چیزایی که جاری مجراه علمه و عرا هستن که بعد میاد، اخبره، خبره، انبعه، نبعه، حدثه، اونا هم جاری مجراه اینا هستن، دو مفعول، سه مفعول طلبن. فصلیست در علمه و عرا، و اون افعالی که جاری مجراه علمه و عرا هست که بعد میاد، و که عرا سابق نبعه، اخبره، حدثه، انبعه، کذا و که خبره، اونا هستن. خب میفرماید الی ثلاثه مفاعیله، به سوی سه مفعول رعا و علمه که متعدیان به دو مفعول، به سوی سه مفعول ادو متعدیشون کردن عرب ها، ازا سارا وقتی که بگردند علمه و عرا، به ادخال همزت تعدیه، به وسیله داخل کردن همزه تعدیه علیه ما بر اونا، یعنی با باب افعال برن، بگردن عرا و علمه. عرا و علمه که بشن سه مفعول طلب میشه. مثل چی؟ مثل این آیه از یوریکهم الله فی منامک قلیلا، از یوریکهم الله فی منامک قلیلا، یوری مضاری عراس دیده، عرا یوری، اعلالش هم میدونید صرفش چجوریه. یوری کاف مفعول اول، هم مفعول دویم، الله فاعل، قلیلا مفعول سیم. اراکهم الله قلیلا فی منامک چی کار است؟ جار مجرور متعلق به قلیلنه، پس یوریکا مزارع عرای باب افعالی، از افعال قلوب هم هست. کاف مفعول اول، هم مفعول دویم، الله فاعل، قلیلا مفعول سیم، سه مفعول گرفتیم. یعنی در وقتی که نمایوند اونها را خداوند متعال، در وقتی که نمایوند به تو اونها را خداوند متعال در خوابت کمی. مثالی برای مازش هم بزن، چشم. ولو عراک هم کسیره لفشلتم، ولو اراکان، خب ارا مازیشه، ارا یوری، ارا کاف مفعول اول، هم مفعول دوم، کثیرن مفعول سوم، فاعلش چیه؟ هویس که درش مستدر برمیگرده به الله. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم، اگر خداوند متعال می نمایانید به تو اونها را زیاد، لفشلتم، سست می شدید، شل می شدید. خب یه مثال خودمونی هم بزن، اینا آیه بود. و اعلم زیدون امرن بشرن کریما، این هم مثال برای اعلم، اعلام کرد زید به امر، اعلام کرد زید امر را، زید به امر گفت، چه گفت؟ گفت آقای امر بشرن کریما، بش کریما. زید به امر گفت، چه گفت؟ گفت بش کریمه. اعلم زیدون امرن بشرن کریما، اعلام کرد زید امر را که بش کریمه. حالا علمه فعل، زید فعال، امرن مفعول اول، بشرن دویم، کریمن سیم. خب بیایم سراغ احکام این علمه و عرای سه مفعول طرف، از حیث الغاء و تعلیق و حذف و عدم حذف، این حرف می‌فرماد آقا به طور کلی بدون و مال مفعوله ما موصول است عمومیت دارد، هر آن چه برای دو مفعول علمه بود، الغا، تعلیق، حذف، عدم هست، و مال مفعوله علمتو و اخوات علمتو مطلقا. این مطلقا را هم آورده که میگه اگر از ما عمومیت نمیفهمی مطلقا را میاریم تا بفهمی همه چی، همه احکام مطلقا. کلن مطلقا یعنی چی؟ باز مطلقا را توضیح میداد، من الالغاء و تعلیق انهما، که عبارت از الغاء و تعلیق از اون اعلم و عرا باشه، و حذفهما، بله، من الالغاء و تعلیق انهما، که عبارت از الغاء و تعلیق از دو مفعول های علم و رعا باشد، که اون الغاء و تعلیق هم برای اعلم و عرا هست، و حذفهما، و حذف کردن دو مفعول علم و رعا، که اون هست هم برای دو مفعول آخر اعلم و عرا هم هست، او عهدهما، یا حذف یکی از دو مفعول اخیر و همینطور حذف یکی از دو مفعول علم و رعا، حذف یکی از دو مفعول با قرینه برای علم و رعا بود و بی قرینه جایز نبود، حذف یکی از دو مفعول هم برای مفعول دویم و سیم علم و عرا با قرینه و دلیل هست. همه احکام دو مفعول رعا علم و رعا برای دو مفعول اخیر اعلم و عرا هست، با قرینه هر دو رو میتونی حذف کنی، دو مفعول اخیر، بی قرینه هیچ کدام. الغاء تعلیق نسبت به دو مفعول اخیر برای دو مفعول اخیر اعلم و عرا هست، همونطوری که برای هر دو مفعول اعلم و عرا بود. من الالغاء و تعلیق انهما، که عبارت از الغاء تعلیق از دو مفعول رعا و علمه، این انهما را به دو مفعول رعا و علمه بزنیم، یا اون الغاء تعلیق که برای دو مفعول علمه و رعا بود، همون الغاء تعلیق هم برای دو مفعول اخیر اعلم و عرا هست، و حذفه ما، و همون حذفی که برای دو مفعول علمه و رعا با دلیل بود، همون هستم برای دو مفعول اخیر علمه و عرا با دلیل هست. او احدهما، همون حذفی که برای یکی از دو مفعول علمه و رعا با دلیل بود، همون حذف یک مفعولم برای یکی از دو مفعول اخیر علمه و عرا با قرینه هست، بی قرینه نیست. لدلیلن، به دلیل همون احکام دو مفعول علم و رعا لسانه و سالس، ببین همون جوری که بنده عرض کردم همین توضیح داده، لسانه و سالس همون احکام برای دویم و ثانی، من مفائل هازل باب، برای دویم و سیم از مفائل هازل باب، یعنی باب علم و رعا، ایزن حقیقه نیز محقق است و ثابت. خب الان مثال بزن. خب گفتیم یکی از احکام علم و رعا الغا بود دیگه، الغا چه وقت بود؟ وقتی در وسط دو مفعول بود. میگه اینم همینطوره، اگر در وسط این دو مفعول اخیر قرار گرفت الغا جایز بود، در وسط دو مفعول اخیر قرار بگیرد اعلم و عرا، در وسط دو مفعول اخیرش قرار بگیرد الغا برایش جایزه. لذا مثال میارد، در وسط دو مفعول اخیر قرار گرفته ملغا، مثل البرکتو اعلمنا الله مع الاکابر، اعلما باب افعال دیگه، آقا اعلمنا، نا مفعول اول است، اونو الان کار نداریم هیچ، الله هم فاعل. خب مفعول دوم سیم کیه؟ مفعول دوم البرکت، مفعول سیم کیه؟ مع الاکابر. اعلما خودشو مفعول اولش بین مفعول دوم سیم قرار گرفته، الغا را پیاده کرده این متکلم. البرکتو به رفع خونده، مع الاکابر هم که متعلق به کائنونه، اونم مرفوع، اینجا جای الغاش هست و الغاش جایز بوده، گفته البرکتو مع الاکابر، برکتو رو به رب خونده، مبتدا گرفته، مع الاکابر هم دویمیه است، اونم متعلق به کائنونه، اونم خبر اعلمن الله در وسط مفعول دویم سویم قرار گرفته، الغاش جایز بوده، ملغا شده، اما نسبت به مفعول اول الغا نداره، مفعول اولش حتما نصب میده، لذا نا مفعول اولش نصبش داده، در رفع و نصب و جر نا سلا، نا مفعول اولش هست منصوب، الله هم فاعل. این مثال دو مثال هر دو برای الغا زده. و مثال دیگر برای عرا، و انت اران الله امن و آسمی. اینجا مثال برای ارا زده در حال الغا، بازم الغا. انت اران الله امن و آسمی، آقا ارا بین مفعول دویم و سیم قرار گرفته. انت مفعول دویم میشه، امن و مفعول سیم میشه. اران الله، ارا ماضی باب افعال رعا، ارا فیل، نونون و قایه یا مفعول اول نسبت به مفعول اولش نه الغا دارد نه تعلیق. عجیب، دویم سیم مثل علم و رعا میمونه. الله هم فاعل، اون وقت اران الله ارا در وسط دو مفعول اخیرش قرار گرفته، یکی انت یکی امنعو، در وسط اونها قرار گرفته. الغاش جایز بوده ملغا، انت مرفوع دیگه، ضمیر رفع دیگه، ایاک نگفت که تا نصب بده. انت به رفع خونده شده، امنعو هم به رفع، باز الغا. خب هر دو مثال برای الغا است. الغا اعلم و ارا در وسط دو مفعول اخیر قرار گرفته، مفعول اولش گرفته نصبش داده، راجع به مفعول اول نه الغا دارد نه تعلیق. نسبت به مفعول دویم سیم احکام دو مفعول علم و رعا را دارند، ولی زا الغا رفتن رو مفعول دویم سیم. و تقول در اون جایی که قرینه بر هست باشه، و تقول اعلم تو زیدن، دو مفعول اخیر اگر قرینه داشتی هست بو اعلم تو زیدن. اگر یک کسی به شما گفت اعلم زیدن بشرن کریمن، این امر را به شما کرد، اعلم زیدن بشرن کریمن، شما هم رفتی به زید گفت، گفتی آی زید، گفت بله، گفت بدون ایدک الله تعالی فی الدارین بشرن کریمه، گفت خیلی خوب بشر کریم، و برگشت به عامرش گفت، گفت اعلم تو زید، و اعلم تو زیدن دیگه بشرن کریمن قرینه داشته حسوش کرده، قرینه شما تو خودش گفته بود اعلم زیدن بشرن کریمن. لذا مثال زده به اعلم تو زیدن، یعنی دو مفعوله اگر قرینه بر حس داشتید همینطوری که من براتون گفتم مثال زدم، دو مفعوله رو حس کن، بگو اعلم تو زیدن. اما اولیه چطور؟ بگه اولیه مثل مفعول ضربته میمونه. ضربت زیدن چه حالی دارد؟ هر حالی زید در ضربت زیدن داشت، زید در اعلم تو هم دارد. مفعول اول کار به افعال اون افعال قلوبی که بر وارد بر مبتدا و خبر میشد و احکام الغا و تعلیق بر مبتدا و خبر پیاده میشن، نظری مفعول اول مثل زید در ضربت زیدن میموند. هر بازی به سر زید در ضربت زیدن گفتن در بیار سر زید اینجا هم در مفعول اول مثل زید در ضربت زیدن میموند، زید نصرت زیدن میموند. اما الاول من هما، حال اولی رو بهم میکنه، حکم اول. اما الاول من هما، اما اولی از اعلم و ارا، یعنی مفعول اول اعلم و ارا. اما الاول منهما فلا يجوز الغاؤه ولا تعليقه الفعل عنه، اما مفعول اول این دو فعل نه الغا به او مربوطه نه تعلیق، مثل زید در ضربت زیده میموند. زید برای ضربت زیدن الغا و تعلیق داره، الغا و تعلیق مال اون دو مفعولی است که در اصل مبتدا و خبر باشه. اما الاول منهما، اما مفعول اول از برای اعلم و ارا، فلا يجوز الغاؤه ولا تعليق الفعل عنه، نه الغا در جهت تعلیق، ولی و يجوز حذفه مع ذکر المفعولين اقتصارا، اما حذفش جایزه. مثلا از ضربت زیدن یک کسی به شما میگد اضرب زیدن، شما میرید زید رو میزنید، بعد برمیگردی میگی ضربت، خب ضربت یعنی ضرب زیدن دیگه، زید رو نمیزنید. بله، و حتی فضلتین عجزین لم یزر، حتی فضله را جایز بدون، هر کجا ضرر نداری. خب زید مفعولن به فضله است، حتی جمع ضرر نداری، هر کجا قرینه بود حتی شد. مفعول اول اعلم و ارا هم میکرد، حتی شد کن ضرر نداری، قرینه بود. و یجوز حتی مفعول اول اعلم و ارا مع ذکر المفعولین، پس باید که دو مفعولش حتی کرد، او رو عیب ندارد بندازی کنار. چرا اختصارا؟ برای اختصار فضله است، فضله برای اختصار. این لم یزر اگر حذفش مضر نباشه عیب نداره. کجا ضرر داشت؟ انشاءالله میاد اونجایی که محصور باشد یا موقوفن علیه المقصد باشه اونجا، ولی این که فضله است نمیشه حذفش کرد.
ضرر داره.
و کذا حسب ثلاثه لدلیلن، و همینطور جایز است برای شما حرس مسئول اعلم و ارا را هر ستر حذف کنی بندازی کنار، اما لدلیلن برای دلیل. خب اگه قرینه اومده اب ندارد که حذف ما یعلم جایزون، حذف هرچی معلوم باشه جایز است، ولی مبتدا ولی خبر ولی حرس مفعول با هم وقتی معلوم باشد هست جایز. و کذا یجوز حذف ثلاثه لدلیل ذکره فی شرح تسهیل، این جواز حذف ثلاثه را لدلیل، این جواز حذف حرس مفعول را لدلیل، این را ذکر کرده مصنف در شرح تسهیل. و نقل ابو حیان، یه چیزی هم از ابو حیان نقل میکنند، و نقل ابو حیان نقل کرده است ابو حیان چرا ان نصیب ویها ذهب الى وجوب ذکر الثلاثه. ابو حیان از سیبه وی نقل کرده، گفت از سیبه وی گفتن نه حرس مفعول باید ذکر بشه، شما همه بی خود میگید. پس اون دو مفعول اخیر اعلمه و ارا سیبه وی گفته حق ندارید حذف کنید. خب حالاش میگد که دونهو، دونهو یعنی دونه دلیله، یعنی سیبوه گفته آقا بر شما واجب از حرس مفعول علامه و ارا را ذکر کنید، دلیلم نه آورده. سیبوه هیچ دلیل ذکر نکرده، حکم بی دلیل. سیبوه دلیل ملیلش سما عربه، هرچه عرب نطق کرده قبول دارن، نطق نکرده قبول نداره. میگه ما کهانه او خواسته بگن فهمیده که نه، ما نشنیدیم عرب سه مفعول را حرس کرده باشه. کجا شما دو تا مثال برای ما زدید از کلام عرب حرس مفعول هم بود، یکی عمل کرده بود دوزه هم الغا بود، اولی دومی بود حالت الغا بود که مفضوع خبر بود دیگه، حسفی در کار نمید الغا شاور بید برای ما. یه مثال از عرب بیارید. خب این تا اینجا علم و رعا اگر به باب افعال رفتن سه مفعول طلب میشن، اما اگر علم به معنی عرف بود رفت به باب افعال اونجا هم سه مفعول طلبه، میگه نه علمه به معنی عرفه یه مفعول میگیره، به باب افعال که برد میشه دو مفعول طلب. میفرماید و این تعدیا، اگر متعدی شدن علمه و رعا به واحدن، اگر متعدی باشن به واحدن بلا همز، یعنی اگر بی همزه یه مفعول طلبن، علمه یه مفعول طلب باشد بی همزه و رعا هم یه مفعول طلب باشد بی همزه، مثل رعا زیدون سکین، رعا زیدون سکینه، خب رعا زیدون سکینه، رعا فعل زید فعل از سکین مفعولش یه مفعول طلب، یا عرفتو زیدن، علمتو زیدن به معنی عرفتوه، یعنی عرفتو زیدن یه مفعول طلبه. پس خود علمه و رعا اگر یه مفعول طلب بودن، متعدی به یک مفعول بودن، اگر به وسیله همزه باب افعال دو مفعول طلب شدن، ببخشید به باب افعال رفتن و همزه باب افعال بعد سرشون اومد، دیگه اونجا دو مفعول طلب میشن، دیگه سه مفعول طلب نمیشن برای شما. دیگه و این تعدی آل واحدین بلا همز، اگر متعدی بودن علمه و رعا به سوی یک مفعول بدون همزه، چه وقت بی همزه یه مفعول طلبن؟ به انکان رعا به معنی ابصره، رعا به معنی ابصره باشد یه مفعول طلبه، رعی تو زیدن ابصر زیدن، و علمه به معنی عرفه، و علمه به معنی عرفه باشه، علم تو زیدن عرف تو زیدن یه مفعول طلبه. اون وقت اگر به باب افعال رفت دو مفعول میگیرن، فلسنین بهی، اون وقت به فلسنین بهی توسلا، به سوی دو مفعول به وسیله همزه باب افعال توسلا متوسل میشن، یعنی وقتی رفتن به باب افعال دو مفعول طلب میشن. مثلا ارایت زیدن امرن، ارایت زیدن امرن یعنی ابصرت زیدن امرن، یعنی نشون دادم زید را به امر، یا ارایت زیدن امرا، این نشون دادم امر را به زید، چجوری حکم میکنی؟ ایها العلماء، ارایت زیدن امرا، این زید را به امر نشون دادم یا امر را به زید؟ دومی رو به اولی نشون میدی دیگه، قانونشه. ارایت زیدن امرا، این نشون دادم به زید امر را. و علمت بشرن بکرن، علمت بشرن بکرن یعنی عرفت بشرن بکرن، یعنی بکر را بکر را بکر بکر را به بشر معرفی کرد. خب ولی اکثر المحفوظ فی علم هازی نقلا به تزئیر،
میگه که این علمه ای که به معنی عرفه است که یه مفعول طلبه، اگر خواستید بفهمید که دو مفعول طلب میشه چجور دو دم مفعول طلب میشه، میگه اکثر این است که میرد به باب تفعی، کمتر به باب افعال میرد برای گرفتنش دو مفعول را. پس علمه خودش اگر معنی عرف شد یه مفعول طلب، به باب افعال که برد دو مفعول طلب. ایشون فرماید که کمتر به باب افعال میرد برای دو مفعول گرفتنش، بیشتر به باب تفعیل میرد، علمه به معنی عرف دو مفعول میگیرد. فرماید که ول اکثر المحفوظ، اکثری که ضبط کرده اند نهات فی علمه هازهی، در علمه همین علمه، یعنی این علمه معنی عرفه، نقلها به تضعیف، نقل دادنش است به سوی دو مفعول و مزیدن فی به تضعیف، به باب تفعیل بردن دو مفعول بیش دادن. مثل و علم آدم الاسماء کلها، خب علم فعل به باب تفعیل رفته دیگه، هو فاعلش که به الله تبارک و تعالی برمیگردد، آدم مفعول اول، الاسماء مفعول دوم، کلها هم مؤکد اسماءه. پس ببین علمه به معنی عرفه یعنی عرف الله آدم الاسماء، معرفی کرد خداوند متعال به حضرت آدم اسماء مسمیات را، به باب تفعیل رفته است و دو مفعول گرفته. میگه غالبا اینجوریه، به باب تفعیل میبرندش برای گرفتن دو مفعول. وقت کمه؟ تموم شد؟ بسیار خوب. و علم آدم الاسماء کلها و نقلها بالهمزتی قیاسا علی مختاره و فجر تحصیل. دیگه وقت نداریم. السلام علیکم و رحمت الله.